ساعت 21:09 شب در تهران شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه‌ای از رادیو فردا هستید. من سپیده بهگام هستم. مخالفان جمهوری اسلامی در شهرهای مختلف جهان تظاهرات اعتراضی برگزار کردند. گروه افراطی حماس در مورد حمله به شهر رفح به اسرائیل هشدار داد. و پلیس پاکستان به تجمع طرفداران عمران خان گاز اشکاور شلیک کرد. در پاکستان پلیس برای متفرق کردن طرفداران عمران خان، نخست وزیر سابق پاکستان که معتقد است در انتخابات تقلب روی داده، گاز اشکاور شلیک کرد. با وجود پیشتازی نمایندگان حزب عمران خان، رهبر این حزب روز یکشنبه از حامیان خود خواست در اعتراض به تقلب در انتخابات تجمعات صلح‌آمیز برگزار کنند. همزمان پلیس پاکستان هشدار داد که با تجمعات غیر قانونی به شدت برخورد خواهد کرد. پلیس اسلام آباد در بیانیه اعلام کرد که درخواست برای تجمع نیز جرم است، در حالی که در ده ها شهر پاکستان تجمعات مسالمت‌آمیز برگزار شد، اما درگیری‌هایی در شهر لاهور و چند شهر دیگر گزارش شده. آخرین نتایج انتخابات پاکستان نشان می‌دهد نامزدهای مستقل که از پشتیبانی عمران خان، نخست وزیر سابق زندانی، برخوردارند با 93 کرسی از 264 کرسی در صدر قرار دارند. گروه افراطی حماس روز یکشنبه به اسرائیل هشدار داد که حمله زمینی به شهر رفح در جنوب غزه که مملو از آوارگان فلسطینی است، آزادی گروگان‌ها را به خطر می‌اندازد. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می‌شود. هشدار گروه افراطی حماس ساعتی پس از آن منتشر شد که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر، در مصاحبه تلویزیونی اعلام کرد تنها راهی که به آزادی اسرای اسرائیلی در غزه منتهی خواهد شد، شکست حماس است و به همین دلیل عملیات نظامی در نوار غزه باید ادامه یابد. ایالات متحده و برخی کشورهای اروپایی نگرانی عمیق خود را نسبت به وعده بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، برای ورود ارتش این کشور به شهر رفح ابراز کردند. رفح شهر مرزی پرجمعیت غزه در مرز با مصر است و مقام‌های مصری روز یکشنبه گفتند که جنگ در آنجا می‌تواند موجب بسته شدن مسیر اصلی کمک رسانی به غزه شود. همزمان با 45 سالگرد انقلاب اسلامی، معاون نمایندگی ویژه آمریکا در امور ایران، حکومت استقرار یافته پس از این انقلاب را رژیمی خواند که به گفته او به جای استقبال از صلح و رفاه، فقط خشونت و فساد را در داخل و خارج از ایران به همراه داشته. آبرام پیلی در یک پیام ویدیویی که روز یکشنبه 22 بهمن منتشر شد، گفت 45 سال پیش در چنین روزی انقلاب ایران منجر به استقرار رژیمی شد که بر ترس، خشونت و ستمگری استوار است. آقای پیلی با اشاره به نقض آشکار و هر روزه حقوق مخالفان و منتقدان، روزنامه‌نگاران، هنرمندان و اقلیت‌ها، خطاب به مردم ایران گفت: آمریکا به حمایت از شما و به همکاری با شرکای خود برای مقابله با حمایت رژیم از تروریسم ادامه خواهد داد. این مقام آمریکایی همچنین از شجاعت و استقامت مردم ایران در برابر نظامی که آنها را سانسور، دستگیر، شکنجه و اعدام می‌کند، تمجید کرد. همونطور که در ابتدا شنیدید، همزمان با سالگرد انقلاب 57، گروه‌های از ایرانیان در کشورهای مختلف روز 22 بهمن تجمع‌های اعتراضی برگزار کردند و علیه حکومت جمهوری اسلامی شعارهایی سر دادند. همزمان با برگزاری مراسم حکومتی در ایران در 45 سالگرد انقلاب 57 روز یکشنبه 22 بهمن، ایرانیان ساکن کشورهای مختلف نیز علیه حکومت جمهوری اسلامی و عملکرد آن تجمعاتی اعتراضی مقابل سفارتخانه ها و کنسولگری های جمهوری اسلامی و در خیابان های شهرهای مختلف برگزار کردند. این تجمعات از جمله در سوئیس، بلژیک، هلند، سوئد، دانمارک، فرانسه و آلمان برگزار شد. ایرانیان حاضر در این تجمعات با سر دادن شعارهای علیه حکومت جمهوری اسلامی تصاویر شماری از جانباختگان در دوران جمهوری اسلامی را در دست داشتند و از اعتراضات مردمی داخل ایران حمایت کردند. همزمان گروهی از ایرانیان و اسرائیلی‌های مقیم سیدنی در استرالیا علیه جمهوری اسلامی تجمع اعتراضی برگزار کردند و خواستار تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران شدند. در ایران نیز با وجود تهدیدها و فشارهای حکومتی، مردم در چندین شهر مختلف تجمعات اعتراضی علیه جمهوری اسلامی برگزار کردند. در این روز حامیان حکومتی جمهوری اسلامی نیز در برخی شهرهای ایران راهپیمایی برگزار کردند. حکومت نیز با توسل به تبلیغات از طریق فضای مجازی و رسانه ملی تلاش کرد همچون سالهای گذشته حضور مردم را در مراسم حکومتی 22 بهمن چشمگیر نشان دهد. با این وجود ویدیوهای بسیاری در فضای مجازی منتشر شده که حکایت از حضور اندک مردم در این مراسم دارد. در برخی تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حضور زنانی بدون حجاب اجباری در مراسم حکومتی 22 بهمن به چشم می‌خورد.
بیایید از خودمون شروع کنیم و با رأی ندادن به این رژیم فاسد بفهمونید که دیگر جایی در خاک پاک ایران با تمدن و کهن ندارن. من از خودم شروع میکنم و الان که 32 سالمه حتی یک رأی هم ندادم. آیا دیگر وقتش نیست؟ نه به اعدام، نه به دیکتاتوری، نه به اشغال سرزمینم ایران.
خیلی جالبه آقای ابراهیم رئیسی توی تهران انتخابش نکردن به عنوان کاندیدا، بلند شده رفته خراسان جنوبی، تمام رقباشم رد صلاحیت کردن. من فقط موندم روز انتخابات اگه اینا قدرت اینو داشتن اون آرای باطلم رد صلاحیت میکردن و با اقتدار ایشون نفر اول قرار میدن. اینجور که بوش میاد آقای سید علی خامنه‌ای میخواد ایشونو بعد خودش اگه پسرشو نتونه ایشونو انتخاب کنه، هر جور هست مردم بقبولونه، ولی امیدوارم صبر مردم تموم بشه و پایان بدن به زندگی نکبتبار و پر از غم و غصه و نداری. و دیگه خودتون بهتر از من میدونید، همه شنوندگانی که صدای منو میشنوین، واقعا با این همه ثروت فقیرترین مردم تو روی کره زمین هستیم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
بررسی‌ها و محاسبات گروه دادکاوی رادیو فردا نشان میده 3 سال پیش از انقلاب 57 متوسط سهم هر ایرانی از اقتصاد کشور بیش از 2 برابر سهم مردم کره جنوبی بود. اما کمتر از 45 سال پس از تأسیس جمهوری اسلامی متوسط سهم مردم ایران از کل اقتصاد کشور به 1/6 ارزش سرانه تولید ناخالص داخلی کره جنوبی کاهش یافت. ایران پیش و پس از انقلاب اسلامی چه دستاوردهایی داشت؟ حمید فاطمی گزارش میده. من هم پیش از اون از شما خداحافظی میکنم.
45 سال از پیروزی انقلاب ایران و استقرار جمهوری اسلامی میگذرد. مقام ها و رسانه های حکومت در این سالها فهرست های بلند بالایی با عنوان دستاوردهای انقلاب منتشر کردند. هرچند شمار قابل توجهی نیز بر این باورند که انقلاب 57 ایران را از مسیر پیشرفت خارج کرد و به سقوط اقتصادی اجتماعی کشوری منجر شد که مسیر توسعه را می‌پیمود. سران حکومت ایران 45مین سالگرد به قدرت رسیدن خود را در شرایطی جشن می‌گیرند که طبق تحقیقات رادیو فردا اقتصاد ایران به نسبت پیش از انقلاب حدود 45% از ظرفیت تولید نفت خود را از دست داده و قدرت اقتصادی مردم به طور متوسط 1/3 کاهش یافته است. بررسی ها و محاسبات گروه دادکاوی رادیو فردا نشان می دهد 3 سال پیش از انقلاب 57 متوسط سهم هر ایرانی از اقتصاد کشور بیش از 2 برابر مردم کره جنوبی بود. اما 44 سال پس از تأسیس جمهوری اسلامی متوسط سهم مردم ایران از کل اقتصاد کشور به 1/6 ارزش سرانه تولید ناخالص داخلی کره جنوبی کاهش یافته است. در همین مدت تولید نفت آمریکا و عربستان سعودی بیش از 1.5 برابر شده و سرانه تولید ناخالص داخلی مردم کشوری مانند کره جنوبی بیش از 10 برابر افزایش یافته است. این گزارش همچنین به بررسی دو شاخص عمده دیگر از حوالی 3 سال پیش از انقلاب 57 تا کنون پرداخته است تا تصویری واقع گرایانه تر از شرایط اقتصادی و اجتماعی ایران پیش و پس از انقلاب بتوان ترسیم کرد. قدرت اقتصادی شهروندان یا سرانه درآمد ملی. اصلی ترین شاخص برای سنجش موقعیت اقتصادی مردم هر کشور سرانه تولید ناخالص داخلی است که میتوان آن را به بیانی ساده تر متوسط سهم هر شهروند از اقتصاد یک کشور توصیف کرد. طبق آمارهای جهانی، بالاترین رقم شاخص تولید ناخالص داخلی ایران در سال 1976 میلادی 3 سال پیش از انقلاب به ثبت رسیده است. ایران در آن سال با رکورد سرانه 7622 دلار به قیمت ثابت دلار در سال 2015 در جایگاه 36 جهان، بالاتر از کشورهایی مثل ترکیه، کره جنوبی، چین، برزیل، مکزیک و مالزی قرار داشت. این در حالی است که بر اساس آخرین آمار بانک جهانی، ایران در سال 2022 از آن جایگاه 36 به رده 108 سقوط کرده است. به عبارتی از پیروزی انقلاب 57 تا کنون بیش از 70 کشور از جمله ترکیه، کره جنوبی، چین، برزیل، مکزیک و مالزی در رده‌بندی تولید ناخالص داخلی با اختلافی چشمگیر از ایران پیشی گرفتند. تولید نفت. در این میان نقش نفت در سقوط اقتصاد ایران پس از انقلاب 57 به طرز قابل ملاحظه‌ای پررنگ به نظر می رسد. بررسی داده‌های شرکت بریتیش پترولیوم یا بی پی به نقل از مؤسسه انرژی مستقر در لندن نشان می‌دهد که میزان تولید نفت ایران بعد از انقلاب از حدود 6 میلیون بشکه در روز به حدود 2 میلیون بشکه در دهه 1360 کاهش یافته است. پس از جنگ 8 ساله ایران و عراق، تولید نفت کشور حتی با وجود ثبات نسبی در دهه های 1370 و 1380 از 4 میلیون بشکه در روز فراتر نرفت. در این مدت، رقبای سنتی و جدید در بازار تولید نفت توانستند جایگاه ایران را از آن خود کنند. ایران پیش از انقلاب، بعد از آمریکا و عربستان سعودی، سومین تولید کننده بزرگ نفت در جهان بود. در حال حاضر ایران در رده‌بندی تولید نفت بعد از آمریکا، عربستان، روسیه، کانادا، عراق، چین و امارات متحده عربی در جایگاه 8 قرار دارد. امید به زندگی. اما اوضاع ایران در برخی شاخص‌های اجتماعی به اندازه اقتصاد نامطلوب نیست. دست کم در 2 شاخص کلان مرتبط با سلامت و آموزش شرایط کشور از بهبود نسبی حکایت دارد، اگرچه همچنان از بسیاری از کشورهای همتراز خود عقب‌تر است. بررسی آمارهای منتشر شده در مرکز داده‌های بانک جهانی نشان می‌دهد که شاخص امید به زندگی در ایران در 1976 میلادی کمتر از 56 سال ثبت شده، اما در سال 2021 این شاخص به حدود 74 سال رسیده است. به عبارتی متوسط عمر مردم ایران در 45 سال گذشته بیش از 18 سال افزایش داشته است. جایگاه ایران نیز در این مدت به شکل قابل توجهی ارتقا یافته است. ایران 3 سال پیش از انقلاب در رده‌بندی شاخص امید به زندگی در رتبه 142 جهان قرار داشت. در سال 2021 ایران به رده 84 صعود کرده است. به عبارت دیگر ایران ظرف بیش از 4 دهه گذشته موفق شده از حدود 60 کشور پیشی بگیرد، هرچند هنوز سن امید به زندگی در ایران پایین تر از بسیاری از کشورهای منطقه برآورد می شود. نرخ باسوادی. چنین وضعیتی در نرخ باسوادی هم کمابیش قابل مشاهده است که از مهمترین شاخصها برای سنجش پایه وضعیت اجتماعی کشورها به شمار می رود. بررسی آمارهای مرکز داده‌های بانک جهانی که بر اساس نتایج سرشماری دوره‌ای در کشورها تهیه می‌شود نشان می‌دهد تا 3 سال پیش از انقلاب تنها 37% جمعیت بالای 15 سال در ایران باسواد بودند. این نسبت در حال حاضر حدود 89% برآورد می‌شود. با این حساب به نظر می‌رسد نرخ باسوادی در این سال‌ها به میزان چشمگیر افزایش داشته است. با این حال اگر از منظر نمودار بررسی کنیم، آنچه جلب توجه می کند این است که بیسوادی حدود 10% جمعیت بالای 15 سال کشور را شامل می شود. از سوی دیگر مقایسه وضعیت سواد در ایران با آخرین آمارهای موجود از کشورهای همسایه نشان می‌دهد نرخ باسوادی در ایران به جز عراق، پاکستان و افغانستان از بقیه کشورهای همسایه پایین‌تر است.